اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه این ساعت را با تفصیل خبرها آغاز میکنیم که آن را هاشم حبیب زاده تقدیم میکند.
با عرض سلام، مقامات در ولایت زابل میگویند که شب گذشته نیروهای مشترک افغان و بین المللی در ولسوالی ارغنداب این ولایت در جریان یک عملیات به شمول ولسوال نامنهاد طالبان 17 مخالف مسلح را از بین بردند. در خبر دیگر، مقامات محلی بغلان از تصرف دوباره ولسوالی تالا و برفک به دست نیروهای دولتی خبر می‌دهند. این مقامات ها گفتند که در جریان تصرف دوباره این ولسوالی 10 طالب کشته و شماره نیز زخم برداشتند. طالبان میگویند که قاری عبدالله معراج، یکی از قماندانان آن گروه، و دو نفر دیگر دیروز در جریان یک حمله تیاره بی سرنشین آمریکایی در ولایت خوست کشته شدند. اردوی ایالات متحده امروز به صدای آمریکا گفت که نه نیروهای آمریکایی در افغانستان و نه هم مأموریت حمایت قاطع هیچ عملیاتی را در ساحات مرزی افغانستان انجام ندادند. گفته می شود که قاری معراج فردی است که یک نظامی آمریکایی را در سال 2014 در خوست به مقامات آمریکایی تسلیم داده بود. قانونگذاران آمریکایی دیروز لایحه مصارف 578 میلیارد دلاری نیروهای مسلح ایالات متحده را طرح کردند تا این نیروها تا ماه سپتامبر به فعالیتشان ادامه دهند. نزدیک به 62 میلیارد این مبلغ شامل مصارف عملیات‌های نظامی جاری در افغانستان، عراق و سایر کشورها است. جزئیات این خبر را از زیلا سمیع می‌شنویم.
این لایحه توسط مذاکره کنندگان حزب جمهوری خواه و دموکرات کانگرس ایالات متحده مطرح شده است. قرار است قانونگذاران مجلس نمایندگان هفته آینده برای بحث پیرامون لایحه مصارف دفاعی ایالات متحده برای سال مالی 2017 ملاقات کنند. این لایحه پس از منظوری مجلس نمایندگان در مجلس سنا برای گیری گذاشته خواهد شد. قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز در چند هفته آینده یک زمینه را با لایحه مصارف نظامی سال 2017 یک جا سازد که بودجه برای مصارف کلی دفاعی را با 30 میلیارد دلار اضافی تقویت خواهد کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده می خواهد که بودجه سال 2018 مالی 54 میلیارد دلار افزایش یابد.
ادامه اخبار. پلیس پاکستان میگوید که در ایالت پنجاب 1300 مزنون تندرو را بازداشت کرده است. این تلاش مقامات پاکستانی در حال صورت میگیرد که وزیر قانون پنجاب برخی از گروه ها را دهشت افغان اعلام کرد که این گروه ها تحت نام های جدید دوباره به فعالیت آغاز کردند. رانا ثناءالله، وزیر قانون پنجاب، حمایتش را از برخی از رهبران بیان کرده که گروه های آنان به خشونت گرایی علیه اقلیت های مذهبی متهمند. این اقدامات باعث شده تا تعهد او علیه تندروزدایی از پنجاب مورد تردید قرار گیرد. مقامات پلیس که از گرفتن نامشان خودداری کردند گفتند که 36 تندرو دیگر در جریان گلوله‌باری با پلیس و شبه نظامیان کشته شدند. مقامات یمنی و شاهدان عینی میگویند که اردوی ایالات متحده برای دو روز پی در پی در جنوب یمن موازی مزنون القاعده را هدف قرار داده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مقامات یمنی میگویند که منزل یک رهبر القاعده یک از اهدافی بود که صبح جمعه آماج قرار گرفت. حملات در ولایت ابیان و شبوی راه اندازی شد. باشندگان محل میگویند گمان میرود که این حملات تلفات ملکی نیز بر جا گذاشته باشد. مقامات آمریکایی تا حال در مورد این حملات اظهار نظر نکردند. مقامات آمریکایی همچنان میگویند که اعضای القاعده برای طرح و تسهیل حملات دهشت افغانی علیه ایالات متحده و متحدین آن از خاک یمن استفاده میکنند.
سیلاب‌ها در جنوب و جنوب غرب زیمبابوه از ماه دسامبر به این سو جان 246 نفر را گرفته و نزدیک به 2000 نفر دیگر را بی خانمان ساخته است. حکومت فقیر این کشور برای رسیدگی به خسارات وارده از سیلاب از جامعه بین‌المللی خواستار کمک شده است. عربستان سعودی و اندونزیا در حال امروز یک معامله سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری را امضا کردند که اندونزیایی ها نارضایتی خیش را از این کشور شاهی ابراز داشتند. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، شاه عربستان، نخستین شاه سعودی است که پس از 47 سال از اندونزیا دیدن می کند. دوستای عزیز، خبرها در اینجا پایان می رسد و اکنون خبری را که در آغاز برنامه خدمت شما تقدیم کردیم که مقامات در ولایت زابل میگویند که شب گذشته نیروهای مشترک افغان و بین المللی در ولسوالی ارغنداب این ولایت 17 مخالف مسلح را از بین بردند. در این رابطه جزئیات بیشتر از همکارم عزیز الله پوپل میشنویم که همین اکنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام بر شما، بفرمایید در رابطه با عملیاتی که شب گذشته راه اندازی شده بر اساس کدام معلومات بوده و چه تعداد تلفات به هر دو جانب وارد کرده؟
بله همکار عزیز سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً قسمی که شما گفتین، این عملیات در 60 کیلومتری شمال شهر قلات مرکز ولایت زابل رخ داده است که این ولسوالی که ارغنداب هستند، این ولسوالی یعنی بخشی اعظمش در اختیار مخالفان مسلح دولت قرار داده. جنرال میرویس نزای قماندان امنی ولایت زابل به صدای امریکا گفت که این عملیات بر بنیاد معلومات دقیق استخباراتی در منطقه ملکخیل ولسوالی ارغنداب راندازی شده بود. وی افزود در این عملیات نیروهای افغان همچنان حمایت نیروهای خارجی را نیز با خود داشتند و به مخالفین مسلح دولت ضربات سنگین را وارد کرده است. ولسوالی ارغنداب یکی از نامنترین ولسوالی زابل به حساب میره که از یک سال به این طرف در پالوی جنگجویان افغان، یعنی جنگجویان خارجی هم میگه ایجا حضوری گسترده داره. حتی به گفته مقامات امنیتی زابل و همچنان اعضای شورای ولایتی زابل هم میگه، یعنی در پالوی گروه های القاعده میگه ایجا دایش هم فعال هستن. تقریبا هفته پیش ما با جنرال عبدالرزاق رئیس قطفی حوزه جنوب غرب مصاحبه اختصاصی داشتم و ای گفت که نیروهای افغان بر شمال ولایت متوجه هستن و اینا هم ای تشویش دارن که ای جنگجوهای خارجی که در مناطق شمال زابل که به شمول همین ولسوالی ارغنداب در ولسوالی های دایچوپان و خاک افغان مستقر شدن و اوجا مراکزی تربیوی دارن، اینا هم تشویش دارن و لیکن اینا میخواین که از عملیاتی هوایی اینا را هدف قرار بگیرن و
بله. آقای پوپل، در جریان این عملیاتی که شب گذشته راه اندازی شد به 17 نفر از مخالفین مسلح کشته شده، آیا در میان از این مقامات طالبان هم موجود بودن یا نه؟
بله، در آغاز روز ما یک داد گزارش را مبنی بر منابع خبری محلی ما گرفتیم که در مابین امی 17 کشته شدگان ولسوال و معاون ولسوال برای ولسوالی ارغنداب زابل هم شامل هستند. اما قماندان امنی زابل جنرال میرویس نورزی گفت که اکنون یعنی فعلا این را تایید کرده نمیتونند، ولیکن برازجه هم همچو گزارش رسیده است. ولیکن پیشتر ما یادآور شدیم که این ولسوالی یکی از ولسوالی های زابل به حساب میره که به شمول مقامات محلی این ولسوالی گفته میشه که مخالفین بلندپایه حکومت، یعنی در پالویش که افغان هستن، خارج هم حضور دارن.
بله، تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکار ما عزیز الله پوپل بود که به شکل مستقیم از ولایت قندهار گزارش میداد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. حالا می پردازیم به گزارش این بخش. مقام های محلی بغلان از تصرف دوباره ولسوالی تاله و برفک به دست نیروهای دولتی خبر می دهند. این مقام ها گفتند که در جریان تصرف دوباره این ولسوالی 10 طالب کشته و شماری نیز زخم برداشتند. میرویس بیژن با شرح بیشتر در این مورد.
مقام های محلی در ولایت بغلان از تصرف دوباره ولسوالی تاله و برفک این ولایت از دست طالبان خبر می دهند. ستار بارز والی بغلان به صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی کشور چاشت امروز مرکز این ولسوالی را دوباره به تصرف خود درآورده و همکنون عملیات پاکسازی در بخش این ولسوالی جریان دارد. والی بغلان میگوید تا هنوز 10 تن از طالبان در این نبردها کشته شده و شمار از افراد گروه طالبان نیز زخمی شدند. بر بنیاد گفته های والی بغلان در این درگیری ها 4 مامور پلیس نیز جان باختند.
ما متاسفانه از پلیس ملی 4 شهید داریم. تلفات دشمن تا کنون تی عملیات شده 9 کشته دارند و بیش از 10 نفر زخمی داره دشمن در این نبرد.
بر اساس گفته های مقام های محلی در بغلان، نیروهای امنیتی دولت افغانستان از ولایت بامیان و مسیر ولسوالی بغلان وارد ولسوالی طالاو برفق شده و عملیات خانه به خانه در این ولسوالی جریان دارد. از سوی هم ذبیح‌الله مجاهدی که سخنگویان گروه طالبان در پیام به رسانه ها از وارد نمودن تلفات بر نیروهای دولتی خبر داده است. ولسوالی طالاو برفق 2 روز پیش پس از درگیری های 4 روزه به تصرف طالبان در آمده بود. از سوی هم در یک خبر دیگر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در 22 سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری در مزار شریف با ستایش از روند توزیع تذکیره های برقی از سوی سران حکومت وحدت ملی از طرف های درگیر به ویژه طالبان در افغانستان خواست تا برای مبارزه گسترده با گروه داعش با دولت افغانستان یکجا شوند.
وقتی که دست یخن هم دیگر بودی دشمن می خانه اشغال میکنه، دشمن می سر برنامه های خود تطبیق میکنه. امروز مجاهد و دولت و مسلمان طالب همگی ادعای افغانیت اسلامیت میکنند، لکن دشمنای اسلام و گروه دیگه ایره که به نام داعش آورده که او ریشه همه مذاهب افغانستان میخواهد بزنه. او با تمام مذاهب افغانستان دشمنی داره، او خون همه را روا میدانه ریختنش. یعنی که دست به دست هم بتیم این بلا را در افغانستان ده کنیم که نه به کوچک، نه به بزرگ، نه به هیچ کس رحم نمی کنیم. فصل یگانگی و برادری را آغاز کنیم.
این مقام حکومت وحدت ملی با نگرانی از وضعیت جنگی در افغانستان آغاز سربازگیری گروه دولت اسلامی یا داعش را یک چالش بزرگ برای امنیت سراسر افغانستان عنوان می کند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
و شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مطالب جالب و خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voa دری و همچنان وبسایت دری رادیو آشنا با آدرس voadari.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش های این بخش خبری، حکومت افغانستان می گوید که از تصمیم پاکستان مبنی بر ادغام مناطق قبایلی پاکستان نی بلکه از اراده باشندگان مناطق قبایلی حمایت میکنند. در همین حال برخی از احزاب و تحلیلگران مسائل سیاسی تاکید میکنند که پاکستان از ضعف های موجود در افغانستان سوء استفاده میکنند. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان گفت تصمیم کابینه پاکستان مبنی بر مدغمسازی مناطق قبایلی با آن کشور تغییر در وضعیت خط دیورند نمی آورد. غفور لیوال سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان افزود که برای حکومت افغانستان اراده و خواست باشندگان این مناطق مهم است. آقای لیوال گفت پیش از این نیز با گزمه و دخالت اردوی پاکستان در این مناطق خود مختاری مناطق قبایلی زیر سوال رفته بود، اما به گفته ای وی حکومت افغانستان از هر نوع تغییری که بر اساس خواست و اراده باشندگان این محل باشد استقبال می کند.
در سالهای اخیر با حضور نظامی پاکستان این منطقه ماهیت خودمختاری خود را از دست داد. تمام حرکت هایی که در این ساحه زیر نام جنگ با دهشت افغانی انجام شده نه تنها که سبب کاهش دهشت افغانی نشد بلکه آن را زیاد ساخته است. من فکر می کنم این تخطی از گذشته موجود بوده است. حکومت افغانستان به خاطر به واکنش تون متوسل نشده است که برای ما اراده مردم این محل مهم است. بدبختانه متنفذینی که در این منطقه به یک نظر نیستند و اختلاف نظر آنان هم برای باشندگان این محل یک ضعف بزرگ است و هم حکومت افغانستان را از گرفتن یک تصمیم قاطع عقب گذاشته است.
مناطق قبایلی واقع در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان خود مختار است و تحت سلطه هیچ یک از دو کشور نیست. این مناطق از سالهای زیاد به این سو نظام قضایی و سیاسی خود را دارد، اما اکنون کابینه حکومت پاکستان تصمیم گرفته است تا مناطق قبایلی را مطابق به قوانین پاکستان اداره کند. در همین حال استانگل شیرزاد، رئیس حزب افغان ملت، به صدای آمریکا گفت پاکستان از وضعیت نابسامان افغانستان سوء استفاده می کند و در مناطق قبایلی دخالت می کند.
چون ما فعلا مشکلات داخلی داریم، پاکستان تقریبا 15 سال به شکل متداوم و دوامدار تعرض خود ادامه داده و تعرض میکنه و طرف افغانستان و بسیار مناطقی که در وقت حتی حق نداشت یک تهرم سیکل مجا داخل شوه، اینا نیروهای نظامی خود داخل کردن. این پاکستان از موقعیت موجوده افغانستان سوء استفاده کرده.
آقای شیرزاد در ادامه گفت بر بنیاد تعهد میان افغانستان و هند بریتانیوی این مناطق بی‌طرف قبول شده است. از سوی دیگر احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد اهداف حکومت پاکستان در مورد این عمل کردش با صدای آمریکا گفت
دو هدف است. از یک هدفی است که میخواهیم اینا رو تابع حکومت کنه و اینا دیگه مسائل قبایلی و سر به خودی، از طرف دیگه میخواهیم که ادعایی که افغانستان داره که اینا مربوط به ما هست اینم نمیشه خاموش کنه.
کابینه حکومت پاکستان در حال چنین تصمیم را اتخاذ کرده است که ادعاهای مبنی بر فرار تعداد از تندروان به مناطق قبایلی و طرح‌ریزی حملات دهشت افگنانه در آنجا علیه پاکستان وجود دارد. برای اجرایی شدن تصمیم کابینه پاکستان نخست باید برنامه موجود از سوی پارلمان آن کشور تصویب شود. بر بنیاد این برنامه مناطق قبایلی به ولایت خیبر پختونخوا مدغم خواهد شد و خیبر پختونخوا را دومین ولایت بزرگ پاکستان از لحاظ نفوذ خواهد ساخت که در انتخابات آن کشور نقش بسزا دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش های این بخش خبری، مشاجره لفظی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با رسانه ها در هفته های اخیر شدت گرفته است. بل گالو خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که این وضعیت آزادی مطبوعات را حتی در دیگر نقاط جهان با مشکل مواجه ساخته است. تفصیل این گزارش را تقدیم شما می کنم.
این اولین بار است که یک حکومت برای توجیه اقدامات سرکوبانه خود علیه رسانه ها به طور آشکارا رئیس جمهور ترامپ را نمونه قرار داده است. یک سخنگوی حکومت کمبودیا در یک پست فیسبوک خود هشدار داده است که اگر رسانه های خبری به شمول صدای آمریکا در پوشش خبری خود تغییرات نیاورند علیه آنان اقدام خواهد شد. این مقام کمبودیایی علاوه کرد که برخورد رئیس جمهور ترامپ را در برابر رسانه‌های نافرمان اختیار خواهد کرد. این نوع تهدیدات در کمبودیا که توسط هان سین صدر زمان کشور اداره می شود چیز تازه‌ای نیست، اما آنچه که جدید است استفاده از روش‌های رئیس جمهور ایالات متحده به عنوان یک دستاویز می باشد. روش‌های دونالد ترامپ در برابر رسانه‌ها برای تام ملنسکی که با تازگی از سمتش من حیث معین وزیر خارجه آمریکا برای دموکراسی و حقوق بشر و کار استفاده داده است خالی از تعجب نیست.
هر زمانی که ایالات متحده در اصول خود کوتاهی می کند، این امر همیشه توسط حکومت مستبد برای توجیه رفتارشان در سراسر جهان استفاده می شود.
آقای ملنسکی همچنان نگران است که رفتار ترامپ با رسانه ها باعث تشویق رهبران کشورهای مستبد گردد. رئیس جمهور ترامپ از زمانی که قدرت را به دست گرفت مسلسل در مشاجره لفظی علیه رسانه ها آنان را غیر قابل اعتماد خوانده گفته است که اخبار این رسانه ها جعلی است. آقای ترامپ حتی این رسانه ها را دشمن مردم خوانده است. این وضعیت باعث نگرانی استیفن بوتلر از کمیته حفاظت از خبرنگاران نیز شده است.
ایالات متحده با وجودی که همواره نمونه از اقتدار اخلاقی عنوان شده است، اما پیشینه آزادی رسانه ها در این کشور خالی از مشکل نبوده است. با آن هم مردم هنوز هم به سوی ایالات متحده در ارائه همچون رهبری چشم دوختند و این به احتمال زیاد توقعی است که دیگر وجود ندارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همواره از روش‌های خود علیه رسانه‌ها دفاع کرده می‌گوید که او برخلاف چند رسانه است.
I am only against the fake news media or press.
من فقط خلاف خبرها، رسانه‌ها و مطبوعات جعلی و نادرست هستم. آنان باید جهان رسانه‌ها را ترک کنند. فقط برخلاف مردمان هستم که گزارش های نادرست تهیه می کنند و منابع نادرست را استفاده می کنند.
و اما در ارتباط به تهدید حکومت کامبودیا علیه صدای امریکا و سایر رسانه ها، سخنگوی صدای امریکا گفته است که صدای امریکا فراهم آوری خبرهای هدفمندانه، موثق و متوازن را ادامه خواهد داد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شما شنونده برنامه های خبری و مطالب جالب رادیو آشنا صدای امریکا می باشین. در ادامه گزارش ها، مردم اندونزیا برای اولین بار نارضایتی خود را از سفر پادشاه عربستان سعودی به کشورشان ابراز داشتند. ملک سلیمان بن عبدالعزیز آل سعود که در یک سفر نوروزه در اندونزیا می باشد، 499 تن بار و بکس و وسایل همراه دارد. با گزارش رسانه های محلی، اندونزیا در این سفر 1500 نفر از جمله 10 وزیر، 800 هیئت و 25 شاهزاده که با 36 پرواز مختلف در طی 3 هفته به اندونزیا رفتند، پادشاه سعودی را همراهی میکنند. تفصیل بیشتر را در این مورد از ژیلا سمی میشنوید.
اندونزیا که پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان است، شاهد تدابیر شدید امنیتی در جریان سفر پادشاه عربستان سعودی از این کشور است. قرار است ملک سلمان از جاکارتا و جاوا دیدن کرده و سپس برای یک ماه به جزیره بالی برود تا از آنجا به چین، ژاپن و مالدیو سفر کند. اما این تدابیر امنیتی و حتی امضای یک قرارداد سرمایه گذاری در جریان سفر پادشاه عربستان سعودی بین دو کشور مانع آن نشد تا مردم عادی اندونزیا مراتب نارضایتی خود را از ملک سلمان نشان ندهند. در جاکارتا ده ها معترض توجه را به آزار و اذیت کارگران اندونزیایی در عربستان جلب کرده و همچنان خواهان پاسخگویی به خانواده های شدند که عزیزان خود را در دو رویداد مرگبار در مناسک حج سال 2015 از دست دادند. تا حال که 2 سال از این حادثه می گذرد، خانواده های 139 قربانی این رویدادها هیچ غرامت را از حکومت عربستان سعودی دریافت نکردند. حدود 3 میلیون کارگر اندونزیایی به خاطر میزان بلند بیکاری در آن کشور در خارج از اندونزیا کار میکنند. تخمین های مختلف در مورد شمار کارگران اندونزیایی در عربستان سعودی موجود است. بر اساس گزارش سال 2013 مرکز مهاجرین آسیایی بین 37,000 و بر اساس گزارش سال 2016 اداره ملی حفاظت از کارگران اندونزیایی 38,000 کارگر تخمین شده بود. دلیل تناقص در ارقام را به مهاجرین غیر قانونی و فاقد اسناد نسبت می دهند. حکومت اندونزیا بعد با این کشور گفته است که به خاطر شرایط نامناسب کارگران و اتهامات و محاکمات جنایی علیه کارگران برای کار به عربستان سعودی نروند. کارنی مهدی 37 ساله و سیتی زینب روپای 47 ساله که اردوزن تبعی اندونزیا بوده و در عربستان سعودی کار میکردن، جداگانه به اتهام قتل کارفرماهایشان مجرم شناخته شده و در سال 2015 اعدام شدند. این رویدادها ترس و وحشت زیادی را در اندونزیا به وجود آورد. نهادهای بشری با اشاره به شرایطی که منجر به قتل کارفرمایان توسط این دو زن شد، از حکم اعدام این زنان انتقاد کردند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، تا سال 2013 اکثر متهمین مهاجری که در عربستان سعودی محکوم به مرگ شدند اتباعی اندونزیا بودند. با وجود تمام اتهامات که علیه رفتار نامناسب با کارگران اندونزیایی مقیم در عربستان سعودی وجود دارد، از مهاجرین کارگر در تفاهم‌نامه هایی که در این هفته بین اندونزیا و عربستان سعودی به امضا رسید نام برده نشده است. مهاجرینی که ادعا می شود با آزار و اذیت جسمی، خشونت جنسی، کار طاقت فرسا و عوض معاشات کارگران توسط کارفرمایانشان مواجه می باشند. شمار از فعالین روز پنجشنبه در بیرون از سفارت عربستان سعودی در جاکارتا اجتماع کردند و برای شناسایی حقوق کارگران در عربستان سعودی صدای خود را بلند کردند. تعداد از مردان معترض در آغاز این مظاهره توسط پلیس توقیف شد. تا ماه اپریل سال 2015 بیش از 279 اندونزیایی محکوم به مرگ در محابس عربستان سعودی وجود داشت. شمار از وکلای پارلمان اندونزی نیز خواهان عفو کارگران مهاجر محکوم به مرگ در عربستان سعودی شده و از حکومت اندونزی میخواهند تا این موضوع را در سفر پادشاه عربستان سعودی به این کشور مطرح کنند. حکومت یوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا تا حال در مورد واکنش نشان نداده و واضح نیست که آیا این موضوع در ملاقات خصوصی با ملک سلمان مطرح شده است و یا خیر.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنوندگان گرامی، با دو قطره واکسن پولیو شما می توانید که طفل خود را از فلج دائمی نجات بدهید. و در آخرین گزارش این بخش، فروشگاه آنلاین مواد غذایی در بریتانیا در حال انکشاف دادن دست روباتیک است که شاید روز عوض انسان بتواند میوه و سبزیجات را برای فروش به مشتریان آماده سازد. اگرچه استفاده از ربات ها در صنایع مختلف سهولت و سرعت را به میان آورده، اما کارشناسان نگران کاهش اشتغال برای انسان ها هستند. واحد مومن با شرح بیشتر در این مورد.
دست روباتیک در یک فروشگاه خودکار که مواد خوراکی را برای فروش آماده می سازد. این دست روباتیک توسط تیم تکنولوژی فروشگاهی زنجیره‌ای مواد غذایی اوکادو در بریتانیا ساخته شده است و انگشتان آن نرم و انعطاف پذیر است تا در وقت آماده کردن میوه ها و سبزیجات برای فروش به آنها آسیب نرساند. این یگانه فروشگاه آنلاین مواد خوراکی است که بیش از 46 هزار نوع غذا را به فروش می رساند و حالا می خواهد دست روباتیک بسازد تا بتواند روز تمام این مواد را به طور خودکار بسته‌بندی کرده به مشتری ارسال کند.
اگرچه تمام نیروی کار انسانی ما عالی است، اما تفاوت‌های بین انسان‌ها وجود دارد. در حالی که سیستم‌های روباتیک و خودکار ظرفیت این را دارد تا همه به طور یکسان عالی باشند.
فروشگاه اوکادو در پهلوی این دست روباتیک چندین نوع سیستم‌های پیشرفته را آزمایش می‌کند که شامل این گودام خودکار نیز می‌شود. این گودام که در شمال شهر لندن موقعیت دارد، طوری طراحی گردیده تا بسته ها در یک تسمه با طول 18 مایل به گونه خودکار حرکت کنند. پال کلارک مسئول بخش تکنولوژی اوکادو میگوید مدیریت این تکنولوژی مانند مدیریت ترافیک یک شهر است.
در این گودام صدها الگوریتم و ماشین در حال کار است. در این وقت 8000 بکسه در حال حرکت می باشد و اداره کردن آن مشابه است با اداره کردن ترافیک یک شهر و نیاز به پیچیدگی معلومات و سنسرهای زیاد دارد. ماشین ها می آموزند تا چگونه در حالات عادی کار کنند و همچنان خود را با شرایط غیر عادی تغییر دهند. بنابراین اگر بخش از تسمه مشکل پیدا کند، سیستم باید راه دیگر را برای حرکت بکسه ها بیابد.
هنوز هم مداخله انسان در گودام خودکار فروشگاه اوکادو زیاد است.
وقتی ماشین تازه خودکار به بازار می آید، مردم به شغل دیگر که در آن زمان تنها انسان آن را انجام داده می تواند رجوع می کنند و توقف یافتن این روند را به این زودی ها نداشته باشید.
اینکه کدام ربات ها روز جای انسان را در صنایع مختلف خواهد گرفت یک بحث داغ است. مطالعه تازه پوهنتون اکسفورد پیش بینی می کند که با رشد تکنولوژی خودکار در چند دهه آینده 40% مشاغل در معرض خطر قرار خواهد داشت. اما پیتر بنتلی از یونیورسیتی کالج لندن می گوید که این مشکل تازه نیست.
از زمان انقلاب صنعتی یا حتی قبل از انقلاب صنعتی، از عصر حجر به عصر آهن، وقتی ما تکنولوژی تازه را اختراع میکنیم، مهارت ها تغییر میکند و نیاز به مهارت های جدید به میان میآید. بنابراین ما ربات های جدید خواهیم داشت با قوانین تازه، یعنی ما باید افراد داشته باشیم تا